بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران بینندگان گرامی که در خدمتون هستیم. با دعای خیرتون خدمتون میرسیم و گاهی با طرح نکات و سوالاتی که دارید به رونق برنامه اضافه می‌کنید و جهت میدید به برنامه ها ممنون هستیم. انشالله که در این برنامه هم خدمتون باشیم و بتونیم انجام وظیفه بکنیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارند دعای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرج و شریف رو با هم زمزمه بکنیم، بعد هم انشالله ورود داشته باشیم در برنامه.
اللهم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة ولي
خدا قبول بکنه. در خدمتون هستیم عزیزان و بزرگواران. برنامه گامی به سوی ظهور با حضور حضرت آیت الله طبسی، انشالله که بتونیم با طرح مسائل و مطالبی که خدمتشون عرضه میشه نکاتی رو بفرماین و مثل همیشه بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. البته کلیپ هایی هم ظاهراً عزیزان دستن در کار تهیه کردن، اونها رو هم میبینیم، چون نقد و تحلیل اونها و همه ما کمک میکنه که هم روش تحلیل و هم محتوایی که عرضه میشه مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم و در این زمینه هم خردیت و مسلط و به هر حال متفنن در این امور هم باشیم. خب بدون وقفه و بیدرنگ در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله طبسی هستیم که نکات و مقدمه اگر لازم هست انشالله بفرمایند، بعد هم ادامه برنامه رو در خدمتشون باشیم. استاد در خدمتیم.
بنده مقدمتاً خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان گرامی و عزیز این شبکه عرض سلام و تحیت دارم. السلام علیکم.
علیکم السلام.
و امیدوارم که هر کجا باشن در کمال صحت، سلامت، عافیت، امنیت به سر ببرن. اما شروع بحثمون با خطبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث راجع به ارزیابی قیام های قبل از ظهور آقا امام زمان است. این بحث خیلی گسترده است. من نمیدونم تیه به اصلا 30 جلسه 40 جلسه هر یادم نیست در بحثای سلسله بحثای خارج مدنیت در قم اینو من مطرح کردم و از رادیو معارف هم تقریبا کلن پخش شده و الان هم روی سایت هست که ارزیابی است این قیام ها بالاخره جایز است جایز نیست مورد تایید است مورد تایید نیست. من شروع بحث را با یک روایتی از مرحوم ابن ادریس در سرائر نقل می کنم بعد هم وارد بحث می شم. مرحوم ابن ادریس روایتی را نقل می فرماد که آقای می گه خدمت امام صادق نشسته بودم. ذکر بین یدی ابی عبدالله علیه السلام. در خدمت آقا بودیم که سخنی به میان آمد خدمت آقا. راجب چی؟ من خرج من آل محمد. راجب این قیام کنندگان که دست به اصلاحی می دادن و علیه عباسین و علیه امویین که هر دو شر بودن. علیه اینها قیام می کرد. امام فرمودن که در مقام تأیید این قیام فرمودن که لازال انا و شیعتی بخیر، تا زمانی که این قیام ها باشد و این تهدید ها برای این حکومت ها باشد و مشغول کند حکومت را با اینها، من و شیعه ها پیروان من در خیر به سر میبریم. بعد فرمودن که ما خرج الخارجی من آل محمد. عنایت کنید این مادام مازال انا و شیعتی بخیر، ما خرج الخارجی من آل محمد، تا زمانی که یکی از اهل بیت یکی از فرزندان ما قیام کنه تو دهن حکومت عباسی تو دهن حکومت اموی تو دهن این اشرار بزند و اینها رو درگیر کنه و مشغولشون کنه و احساس امنیت نکنند، تا زمانی که این قیام ها از فرزندان ما از باشد ما در خیر و خوشی به سر میبریم. این معنیش تایید دیگه تایید. بعد فرمودن که ولودتو ان الخارجی من آل محمد خرج و علی نفقت و عیاله. یعنی چی؟ دوست دارم و در تو دوست دارم که چی؟ که یکی از ما یکی از نسل ما بعد ما تکلیف دیگه داریم، ائمه معصوم تکلیف دیگه دارن، زمین فراهم نیست، ولی دوست دارم یکی از ما قیام کنه و به اصطلاح امروز تو دهن حکومت‌های جبار و خونریز اموی و عباسی بزنه، خرجش با من، به اصطلاح امروز ساپورتش با من، به اصطلاح امروز تدارکاتش با من، خرج ایالش با من، او بره درگیر بشه و علی نفقت و عیاله، مخارج زن و بچهش هر چی باشن هر چند تا باشن با من. خب این یکی از روایاتی است که کسانی که استدلال میکنند به بر جواز این قیام و مشروعیت این قیام ها ادله متعددی دارن. اولا ادله کسانی که نفی میکنن و مشروع نمیدونن، طاغوت میدونن این قیام ها را، صاحبها طاغوت نمیدونم، اینا همه را مناقشه میکنن، از نظر سند بررسی میکنن، بررسی سندی میکنن که بالاخره شاید یه دونه روایت بی عیب از نظر سند نداشته باشیم، همش مشکل سندی دارد. و مشکل دلالی دارد، اگر بگید که خب بالاخره اینها مستفیض استفاضه که شد، خب دیگه بررسی سندی نیاز نیست، میگیم بله، ولی مضمون یکی نیست. مضمون یکی نیست، هر کدام یک مضمونی دارد، یکی دیگه معارض دارد. همین الان این روایتی که من نقل کردم، اگر بگید این مشکل سندی دارد، اونا هم مشکل سندی دارد، پس معارض دارد این روایت، روایت آقا امام حسین علیه السلام. کسی که من را سلطانا جائرا، من میخوانم حدیث را، بیه سلطان جائر را ببیند که تعدی کرده از حدود و سنت الهی و دستورات الهی و به برنامه های خلاف شرع رفتار میکنند، بدعت گذار است، خلاف شرع عمل. و اگر کسی چنین سلطانی را، چنین حاکمی را، چنین سلطنتی را ببیند و تو دهنش نزنه یا لااقل رو ترش نکنند، لم یغیر علیه بقول ولا فعل، یعنی چی؟ یا اعتراض قولی و زبانی محکوم کنه، یا دست به سلاح ببره و اونها را تهدید کند. کسی این کار را نکند، با او شریک است و همون جهنمی که او میره اینم خواهد رفت. حالا حدیث را من خواهم خواند. الان اینجور نیست که در دوران غیبت کبرا فقهای ما دست رو دست بگذارن، هیچ کار سیاسی، کار فرهنگی انجام ندهند و برنامه ریزی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی به عهده دشمن باشد. قطعا همچه چیزی نیست. خب اونا برنامه ریزی کنند، خود دیگه نسل های بعد که دیگه شیعه خواهند بود، نسل اول شیعه است، نسل دومی که اینا برنامه ریزی بکنند، خود دیگه اونا میشن مثل خودشون و اصلا با مذاق شرع نمی خوره، با مذاق اون روایات امر به معروف و نهی از منکر. نهی از منکر تا چه حدی؟ ببینید مرحوم علامه حلی، تا مرز قتل، یعنی یا قلبی یا زبانی، دست تا کجا؟ تا مرز قتل، یعنی به طرف بزن بکشش. خب میگم که سنخ روایات نهی از منکر و امر به معروف و این سنخ روایات به ما میگه در دوران غیبت فقها که نواب امام عصر هستن دستشون بازه. اگر زمینه تشکیل حکومت دیدن زمین فراهم است، طرفدار زیاد دارن، مردم طرفدارشون هستن و دورشون جمع هستن، امکانات هست، خب اینجا بی تأمل فقها میگن دست به سلاح ببرد و یه حکومت اسلامی، یه تجمعی که بر اساس مذهب و بر اساس قرآن و سنت رسول الله که از طریق اهل بیت رسیده است، بر اساس اون تشکیل بدن. خب اگر تشکیل ندادند، این در اصل است که زمینه براشون فراهم نبوده است. و این روایاتی هم که نمیدونم فصاحبها طاغوت، نمیدونم، خب روایات اولا باید خوب دقت بکنیم، هر رایی ترفع صاحبها طاغوت، اینه واقعا یا نه رایه زلاله، پرچمی که بر اساس گمراهی نه بر اساس، ببینید از امام باقر است، لیس من احد یدعو الى ان یقو الى ان یخرج الدجال، هر کس تا قبل از قیام دجال قیام بکنم طرفداری خواهد داشت. بعد فرمودن که سیجد من یبایعه و من رفع رایت الضلال، کسی که پرچم گمراهی را بردارد
فصاحبها طاغوت. قید زلالی در کافی شریف هم آمده، جلد 8 صفحه 298. پس اینجور نیست که همه قیام ها محکوم باشد. فقها بنشینن فقط فقه و اصول رو بگن، کاری هم به هدایت و رهبری مردم نداشته باشن. هر کس، هر دانشگاهی، هر مرکز فرهنگی، هر جا میخوان شیعه ها و مسلمین برن و هر کس میخواد براشون برنامه‌ریزی بکنن انجام بدن. این جوری نیست. و این سنخ روایت هم اگر ما داشته باشیم با روایت عامه مطابقت میکنن. یعنی اونا همینو میگن، آمپول به اصطلاح تخدیر میزن، کاری به سلطان نداشته باش، دعاش کن، نمیدونم هر کاری کرد فقط دعاش کن، اما دست به اصطلاح نبر چون از اسلام فاصله میگه. خود سلطان قبل از مسلمان از اسلام فاصله گرفته، خودش از اسلام و مسلمین فاصله گرفته، وقت من اگه از اون فاصله بگم اسلام فاصله گرفتم. اینا همون جلیات خود سلاطین است. خب من اینو مقدار رو توضیح میدم و اگه مطلبی باشد بفرم
انشالله. این کافی که فرمودید جلد 8 منظور فروعه دیگه، چون
فروعه کافی
درست.
بله بله فروعه کافی.
یه قاطبه مستمسک همین این مطلب هست که اگر رایه پرچمی از جانب ما بود اون رو منکر بشید، که با این تفصیلی که شما دادید، توضیحی که دادید، خب مسئله کاملا حل میشه دیگه.
خب من عرض کردم من این روایات رو می چند تاش در کافی شریفه. خب خود مرحوم حر عاملی در کتاب شریفشون وسائل اینا رو جمع کرده و مرحوم نوری هم به عنوان مستدرک اضافه کرده. همش همه این روایاتی که به 16 تا 17 تایی که گفته شده است همش به 4 5 تا روایت برمیگرده، به 4 5 روایت برمیگردد. و من نیافتم که یک دونه از این روایات سندش درست باشد، لااقل یک راویش مشکل دارد. حالا نمیدونم الان من وقت
استفاده می
کنم دارم اشاره کنم یا وقت ندارم. شما ببینید مثلا همین روایت کلو رایته،
بله
خیلی بهش استناد میکنم،
همینه، بله مستند،
همین
روایت، بله بله
همین. خب از نظر سند در سند حسن ابن مختاره،
بله
حسن ابن مختار از نظر علمای رجال مورد اختلافه،
بله
یعنی اینجور مثل فصل زراره مورد اختلاف نیست، محمد مسلم مورد اختلاف نیست، اما این مورد اختلافه. خب شخصیتی مثل علامه حلی، محقق حلی، شیخ بهائی، اینو تضعیفش میکنن. یعنی اگر بعضی توثیقش میکنن بعضی دیگر هم تضعیفش میکنن، یعنی یه دست نیست. خب طریق دیگری هم ممکن است داشته باشد، در طریقش علی ابن ابی حمزه است، این مشکل دارد از نظر وثاقت. باز در طریقش محمد ابن حسان رازیه، محمد ابن حسان ضعیفه یا توثیق نداره. خب از نظر دلالی هم خوب برش بحثه. ما دو جور دعوت داریم، این از کل رایت ترفع، او گاهی ترفع به چه قصدی؟ سوال ترفع به قصد دفاع از آل محمد، و این که اگر پیروز شد حکومت را به آل محمد تحویل بده، و یا لااقل ادعای امامت و عصمت نکنه، دعوت به حق میکنه، درست؟ یه وقتی نه، دعوت به خودش میکنه، عنایت کنید. اون رایتی که میگن که میفرمان که صاحبها ولال، اون دعوت باطله. مردم یعنی در عرض ائمه، نه در طول ائمه. لذا میبینید قضیه حضرت زید را تایید میکنن امام. چرا؟ میفهمید این نگید خرج زید، خرج زید پس ما هم قیام کنیم. زید با شما فرق میکنه، اولا ان زیدن کان عالم، فقیه بود، ملا بود، دانشمند بود، صدوق هم راستگوی بود، درستکار بود. ولم ید اکم الى نفسهی، ببینید
دعوت به نفس نه،
دعوت به خودش نکرده. و انما دعاکم الى رضا من آل محمد، دعوت به سوی آل محمد کرده، کاری کنیم که رضایت اینها را به دست. این در کافی شریف روایت آمده است. ولو ظهره، ببینید در شعارش با واقعیت مطابقت داشت، اگر پیروز میشد همون شعار را تطبیق میداد، به دعوت به رضایت آل محمد. لوفا بما دعاکم. حالا چی شد که شکست خورد؟ انما خرج الى سلطان مجتمع، حکومت عباسی قوی بود، نمیشد با او درگیر شد، لذا به شهادت رسید. بعد میفهمد که ای خب اینو خود مرحوم مجلسی هم نقل کردن، دیگران هم نقل کردن. اینجور نیست که بگیم هر قیامی قبل از ظهور امام زمان صاحب قیام مختار، مختار حضرت مختار هم قیام کرد. خب ببینید مرحوم آقای خویی چقدر از ایشون تجلیل میکنه، قیام قبل از امام زمان بود دیگه. مرحوم آقای امینی چه کار میکنه راجع به ایشون و دیگران و دیگران نسبت به این شخصیت بزرگ آقای توستری، و از قبل مرحوم ابن نما صاحب اخذ الثار، یا نمیدونم قیام از مشرق. خب روایات هم ما داریم هم اهل سنت دارن، خب این قبل از ظهور امام زمان است. یا قضیه یمانی که البته من در یمانی نظر خاص خودم دارم، من نسبت به یمانی نظر مثبتی، نسبت به لزوم تبعیت از اون هم نظر مثبتی من ندارم، اما نسبت به اصل این که بالاخره مثبت است یا مثبت نیست، شاید نظر نسبتا من مثبت باشد. خب بالاخره روایاتی هم دارد، اینا همه قبل از ظهور امام عصر است. پس اینجور نیست که ما بگیم هر قیامی، روایات را باید فهمید، نه اینکه یه روایت فرض در کافی شریف باشد دیگه همون دست بگیریم خب و محکوم کنیم، نه اینجوری نیست. حالا اگر مطلبی باشد من در
بسیار خوب. خیلی ممنون جناب استاد. به نظرم یکی از سوالات بنیادی و به ویژه کاربردی رو بهش پرداختید، یعنی یه وقتایی هم تو مجالس و محافل این بحث میشه و منتها با این سندیتی که شما مطرح کردید خب خیلی وافی و کافی بود. حالا انشالله باز اگر ضروری بود در جاهای دیگه زحمتتون میدیم. فعلا میخوام اگر اجازه فرمایید یکی دو تا از کلیپ هایی که ایشان آماده کردن انشالله اینها رو ببینیم. خب بسیار خب، یه میان برنامه ابتدا داشته باشیم و یه درنگ و فاصله ای، استاد عزیزمون هم یه مختصر استراحتی، و بعد هم انشالله بعد از میان برنامه بتونیم اون کلیپ هایی هم که آماده است ببینیم. اگر شما عزیزان هم نکته‌ای دارید میفرمایید و بهره‌مند میشیم. در خدمتتون هستیم، با برنامه خودتون همراه باشید.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، یا روی
این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم استعام می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور. استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله طبسی بحثی داشتن در مورد قیام‌های قبل از ظهور و مشروعیتش، که من با کسب اجازه از شما یه سوالی از حاج آقا بپرسم این بحثشون یه مقداری کامل‌تر بشه. حاج آقا به خوبی اشاره فرمودید که اگر یک وقتی بحث روایت هست، روایت نیاز به درایت داره، به شناخت داره، به بصیرت داره و به هر حال اون مراحلی که باید طی بشه. از نظر عقلی هم اگر در نظر بگیریم، اگر اینجوری نگاه بکنیم که هیچ قیامی مشروعیت نداره، باید دست به دست بگذاریم و همچنان زلمه حکومت بکنن. خب این در منابع و اسناد هم اومده، اون که صحت داره و سندیت داره مطرح کردید. متها عموم افرادی که بیننده ما هستن دوست دارن از کتابهایی که فعلا قابل استفاده هست و به راحتی میشه استفاده کرد از اونها بهره ببرن. حالا اگر بزرگواری بفرمایید تو همین فضا که این بحث هم کردید که بتونیم این مطلب رو هم مطالعه بکنیم، کتابی معرفی بکنید ممنون میشم.
این کتاب تا ظهور.
آها.
این کتابی است که دست بنده است.
بله.
این بحثای 20 تا 25 تا بحث باشد.
بله.
یکیش هم قیام های، ببینید تحت عنوان فصل سوم این کتاب جلد اول صفحه 80، نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی. یعنی این گفته شده از قیام نباید کرد، اینو داریم تحلیل میکنیم. خیلی واقعا همینطوره، نهی شده از قیام، دست رو دست بگذارن فقها، هیچ کاری به مردم نه، دیگه مردمی دیگه نمیمونه اگه هیچ کاری نداشته باشن. بگذارن اونها هر کاری میخوان بکنن، دیگه نسل بعدی دیگه نخواهد موند، تشیعی دیگه نخواهد بود، مسلمانی نخواهد. لذا ما میبینیم مثل فرض کنید مرحوم آقای خویی رحمه الله، که ایشون معروف است که ولایت مطلقه را قبول ندارن، ولایت محدوده را. خود ایشون در ملحقات منهاج الصالحین میفرماید که از مجموع مطالب گذشته که این استفاده می شود که ظاهراً وجوب جهاد، نه دفاع، وجوب جهاد در دوران غیبت ساقط نمی شود. از این خلاف اجماع، اجماع شیعه اقلیشون این است که جهاد جایز نیست در دوران غیبت آقای رمضان. ایشون درست نظری برخلاف اجماع پاشم وایساده که اگر زمینه فراهم بشود جهاد هم واجبه، نه دفاع، دفاع که شکی درش نیست. بعد میفهمد که بلکه جهاد در تمامی زمانها در صورت جمع بودن شرایط جهاد واجب است، که این شرایط منوط به تشخیص اهل خبره است، اهل خبره، نظامیان، شخصیت های بالاخره نظامی، نمیدونم شخصیت های کشوری، لشکری، کارشناس ها، اینا بیان تشخیص بدن که هم سلاح هست، هم امکانات هست، نفرات هست، و این جنگ و این جهاد اگه واردش بشیم شکستی ندارد، پیروزی است. این باشد میفهمد که در چنین صورتی جهاد و جنگ با دشمن واجب میشه.
بله.
حالا من در خدمت شما هستم.
من آجا بینی و بین الله و بدون اغراق میگم که حالا در مورد حضرت علی کتاب هایی که استاد عزیزمون در بحث مهدویت درس های خارجشون هست و سایر کتاب هایی که نوشتن انصافا صادر، روان، سلیس، مستند، علمی، جامع و از هر جهت خوبه. حتی تو بحث های حکومت امام عصر جلال الله تعالی فرج شریف خودم دنبال یه سری مباحث بودم که اینها رو برای نسل جوان بتونم منتقل بکنم. کتابشون رو یه گوشه گذاشتم که رو همین تاکید بکنم و استفاده بکنم. من عذر میخوام جلویشون نباید اینو میگفتم، از محضر بزرگوارشون عذر میخوام. این کتاب تا ظهور کم که میفرماین دو جلد هست. بلکه مؤسسه
مرکز مهدویت،
مؤسسه مرکز مهدویت از شبت که تدوین کردن، انشالله که بتونیم این کتاب رو هم تهیه بکنیم. حالا غیر از این بحثی که کردن خیلی مباحث خوبی که داره استفاده بکنیم و آثار این عزیز بزرگوار انشالله قابل استفاده هست، بر زمین نمونه و بتونیم بهره مند بشیم انشالله. خدا خیرتون بده حضرت. اگر اجازه بدید میخوام یک کلیپی
بفرم.
بله خب عزیزان اتاق فرمان بزرگواری بفرمایید یک کلیپی پخش بکنم.
آخوندها آیا به اقوان امام زمان و معصومین و غیر و غیر ارزش قائل هستید؟ اگر ارزش قائلید در کتاب کافی کلینی روایات معتبر از دیدگاه خودتون که خود امام معصوم گفته کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. میدونی ترجمه چی میشه؟ هر حکومتی که قبل از ظهور امام زمان تأسیس بشه آن حاکمان طاغوت هستند.
بسیار خوب، حالا کلیپی پخش شد که خوشبختانه استاد عزیزمون ورود داشتن و مطالب قیم مستند و ارزشمندی رو مطرح کردن، استفاده کردیم. باز هم اگر نیاز به استمرار و تکمیل داره در توضیح مطالبی که این مجری گفتن بفرمایید.
ایشون محکوم کنه.
بله.
بالاخره جای خوش نشسته است زیر سایه طاغوته. زیر سایه حکومت تا ایست که رابطش با اسرائیل خیلی راحت شده اخیرا. بله. خوب ایشون منتقد باشه و خیال میکند که این عزیز که نوبرش رو آورده. بله ما قطعا تابع احادیث و روایت معصوم هستیم.
بله.
اگر روایت ثابت بشه و تو بیه چشم آمون میگذاریم، ولی این آقا خیال میکند که هرچی در کافی شریف هست از نظر سندی صحیحه. ایشون با بدگم من نمیکنم سطحش سطحی باشه که من عرض بنده را متوجه بشن، نمیدونم گمان نمیکنم، ولی من با بزرگتر از ایشون صحبت میکنم. کافی شریف ما با صحیح بخاری فرق میکنه. صحیح بخاری را اینا خیلی هاشون میگن که 10 انگشت بخاری میگذاریم و قسم میخوریم که تمام این از معصوم از نبی ما. نه ما همچین حرفی رو نمیزنیم. ما نمیگیم بگیم بالاخره دست روی کافی شریف بذاریم بگیم که تمام 16,000 روایت کافی صحیحه، همونطور که خودشون میگن تمام روایت بخاری صحیحه. خب عزیز من تو بخاری دارد که پیامبر اکرم به نبوتش اعتقاد نداشت، خیال میکرد نعوذ بالله هستیدی و دیوانگی، نعوذ بالله. رفت پیش حضرت خدیجه و همینجور میلرزید. خدیجه حضرت خدیجه ایشون رو برد پیش ورقه ابن نوفل نصرانی نابینا، اون امضا کرد نعوذ بالله نبوت پیامبر اکرم را. و اینه میگید صحیح بخاری. ما اینجور حرف نمیزنیم. ما نمیگیم که به اصطلاح همه روایات کافی مثل کتاب بخاری صحیح هست. خب که هر وقت وحی تأخیر میفتد بر پیامبر اکرم بود، این مسئله ای که اراده خداوند بود. خب همه به ان یرمی به نفسی من شاهق، خودش از اون خودکشی میکنه، قصدش پیامبر اکرم خودکشی کنه. خب این حرفایی رو ما نمیزنیم. کتابی که این مطالب داشته باشد نمیگیم صحیحه. ما نمیگیم بگیم که نمیدونم توی بخاری در باب قسامه هست، حالا قسامه یا قسامه، که نمیدونم از روایت از عمرو بن میمونه، رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها. میمون زنا داده بود، بعد میمون های دیگه رجمش میکردن چون زنه محسنه بوده، میگفت منم شرکت کردم، منم شرکت کردم در رجم میمون. وقت ما بگیم پس کنید که همه این روایات صحیحه، این توهینه به معصومه، توهینه به نبی مکه، توهینه به اسلامه. الان من به ایشون یا کسانی که چون این شبهه رو به ایشون دادن که بخونه، شاید خودش متوجه نباشن چی میفرماید، به ایشون عرض میکنم که کافی شریف مثل بخاری نیه که هر چی توی کافی شریف آمده است همش مورد نقد و بررسی سندی قرار میگیره. اول کتاب شریف معجم رجال الحدیث آیت الله عظمه خویی رو ببینن، اونجا دارد که ما مثل اخباری نیستیم که بگیم همه روایات صحیحه. نخیر، همه روایات کافی شریف مورد بررسی سندی قرار میگیره و این روایتی که ایشون نقل کردن که در کافی شریف آمده است، خب اینو ما خودمون نکردیم و باز معارضش هم ما نقل کردیم، با قید اضافیش هم نقل کردیم، اون رایت رایت ضلالت است. الان ما خواندیم براتون، نه هر رایت، رایت ضلاله ای قید دارد، اونش هم مطالعه بکنید. و خود همین روایت هم مشکله. من گفتم خدمت حسین بن مختار که مورد بحثه، مورد اشکاله. اینجور نیست که همه بگن این راوی که در این سند است حسین بن مختار آدم موثقی باشد. باز طریق دیگه من برای ایشون اضافه کنم، طرق دیگه هم دارد، نه در کافی، در کتابای دیگه همین روایت آمده از نعمانی داره، دیگران دارن به طرق دیگه، اون طرقش هم مشکل دارد. پس این روایتی که ایشون به عنوان دون و بر به عنوان که میخواد محکوم کند بالاخره انقلابهای تشیع بر ضد طاغوت را، اینا باید بدوند که همه این روایات از نظر سند درست نیست. حالا تو از چی ناراحتی؟ از این که طاغوت سایش از سر تو کم کنه ناراحتی؟ یاره سر طاغوت بالاخره سایش بر سر تو هست و یه روز بالاخره قیافه مزه یه روزم کروات مزه یه روزم، بالاخره برای تو که مشکلی نیست، و چه هزینه میخوای بکنه؟ از چی ناراحت هستی؟ از این که طاغوت میخواد برچیده بشه ناراحت؟ برچیده خواهد شد، قطعا برچیده میشه،
سنت الهی،
سنت الهیست، برچیده خواهد شد. ان الله یمهل ولا یهمل. یعنی چی؟ بالاخره مهلت میده اما مهمل نمیگذاره، قطعا این تواقیت از بین خواهند رفت. بله، اینم جوابش
درسته. استاد ببخشید، ما حالا اون یک دعوی و روشی که در بررسی احادیث در شیعه هست که یه حدیثی هم حالا توی یک کتابی مثلا اومده، جاهای دیگه هم حتی اومده، ولی ممکنه باز نقیض اون هم مثلا باشه،
معارض
اون باشه. بله، و بعد اینا تعادل و تراجیح و کنار هم.
عرض کردم که بالاخره یه روایت رو بگیرید بر اساسش بالاخره حکم کنید که نمیشه. البته ایشون گفت روایات، این ممکن است فقط 4-5 تا روایت باشه، اما نه به این مضمون، به مضمون دیگر. ولی عرض کردم معارض داره. روایت نهی از منکر معارضه، روایت امام حسین معارضه. این روایتی که از آقا امام صادق علیه السلام نقل کردم که من هزینه‌ش رو میدم، من ساپورتش میکنم، کسی که قیام کند هزینه خانوادش، خب این معارضه. اینا همه ما تازه از همه اینها ما بگذریم، این سنخ روایات موافق با عام است و در تعادل و ترجیح در اصول گفتن روایاتی که معارض باشد، اون دستی از روایاتی که با عامه موافق است اونو میذاریم کنار، اون دسته دیگش رو ما میگیریم، روایاتی که مخالف باشد. خب این روایاتی که میگه قیام نکنید، از سلطان فاصله نگیرید، که از اسلام فاصله. اینا بین محفش ده تا روایت از خود اهل برادران اهل سنت من نقل میکنم که مضمونش همینه. ببینید خلفایی بعد از شما می آیند، امراء تشمئز منهم القلوب، نفرت داره قلوب از اینها، تقشعر منهم الجلود، پوست های بدن بالاخره می لرزد از اینها، خب از کارشون تصف. بعد دیگه که گفتم یا رسول الله با اینا بجنگیم، انو قاتلهم، میگن فرمود لا ما اقامو الصلات. ببین حالا وهابی های مسجد میسازن، مسجد میسازن، این به اصلا تلس برای سیده، میگه تا زمانی که نماز میخوانن قیام علیهشون نکنید. این روایت همینه، همین سنخ روایاتی، روایاتی که ما قیام نکنید با این روایت مطابقت دارم. بله اگر باز مطلبی هست کلیپی هست.
خب ممنونم جناب استاد. با اجازه شما یک عزیزی پشت خط هستن، جناب علی آقای عزیز و بزرگوار از مشهد مقدس، اگر بتونیم انشالله صدای این عزیز رو بشنویم. ممنون علی جان بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، حالتون خوبه؟
قربون شما.
ممنونم، سالم باشید، خدمتتون هستیم. هم بفرمایید.
با تشکر از برنامه وزینتون،
خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم با تشکر از استاد عزیزمون، با بعد بنده دو سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
البته با توجه به استفاده از فرمایشات استاد،
بله،
اونجور که متوجه شدم در زمانی که در دوران غیبت اگر فقها شرایط و معیا دونستن باید نباید سکوت کنن، باید حکومت تشکیل بدن و اون حکومت رو بسپرن به حضرت حجت. خب اگر شرایط مهیاست در این صورت، خب چطور خود حضرت حجت قیام نمی کنن؟ بس سوال دوم این بود که فرض کنیم چند تا فقیه از چند منطقه مختلف همزمان بخوان حکومت تشکیل بدن،
بله،
بعد تکلیف مردم چیه که کدوم یکی از این فقها ها به حق هستن؟
بله.
بعد با فرض این که یکی از این فقها ها مسلط شد و حکومت رو تشکیل داد،
بله،
آیا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر،
بله،
به عهده مردم است یا متولیش حکومته؟
بله.
همین سوال رو خدمتتون داشتم. مرسی از برنامتون، واقعا استفاده
می‌کنید.
خیلی ممنون.
قربون شما.
بله بله.
سوال من ندارم.
اجازه بدید میپرسم. بله. خیلی ممنون. از شما خداحافظی می‌کنیم. متشکر هستم علی جان. خداحافظتون. باز هم انشالله با برنامه خودتون در ارتباط باشید و تماس بگیرید. حاجی آقا سوال اولشون اون در اصل غیبت اگر فقها شرایط رو مهیا دیدن، خب نباید سکوت کنن و بعد حکومت تشکیل بدن برسه به حضرت حجت، خب خود حضرت حجت میاد.
ببینید ایشون اینجوری،
آره، حالا بیانی که ایشون داشتن
فرمودن که من که میگم شرایط فراهم، آره، این شرایط جهانی فراهمه،
فراهم، بله،
و فقیه بر کل جهان میتونه، یعنی همون نقش امام زمان، نه، یه محل خاصی، یه کشور خاصی، یه منطقه خاصی،
بله،
زمینه اگر فراهم بود، دید بالاخره طرفدار دارد، زمینه فراهم بود، حرف شنوی دارد، اجرای حدود میکنه،
بله،
بعد اجرای احکام اسلام، نه اینکه در سطح مثلا آقای خویی رحمه الله که فرمودن اگر شرایط فراهم باشد امر به جهاد کنه، نه اینکه بالاخره با شرایط برای فقیه در کل جهان، نه، در یک مقطع خاصی و در یک زمان خاصی و در یک مکان خاصی. اما اونی که برای امام از فراهم باید بشود و فراهم میشود کل جهانه و حکومتشون در کل جهان است، اما حکومت فقیه و فقها در همون محدوده خاص خودش،
بله، همون محدوده، مثلا مرحوم شفتی کسانی،
بله، اجرای حد کردن،
اجرای حد میکردن،
بله بله، همینطورست،
بله. این سوال اولشون. حالا اگر دیگه، البته سوالات دیگه حل شده هست ولی شما بیان بفرمایید ما بیشتر استفاده میکنیم، بله. اینکه حالا چند تا فقیه همزمان بخون حکومت تشکیل بدن،
خب اگر یه فقیه، اینه دیگه بحثا شده در ولایت فقیه، یعنی ما بودی اصلا به این بحث ولایت فقیه، اگر یه فقیه مبسوط الید باشد، فقیه دیگه نمیاد چیزی که مخل به نظام باشد حرف بزنه. خب فقها من به هدف از بالاخره ولایت فقها چیه؟ این است که نظم
برقرار،
نظام برقرار بشه، اختلالی نشود، اعتقادات مردم حفظ بشود. خب وقتی که یه فقیه مبسوط الیت شد و اون کارها را انجام میده، قطعا تدین اون فقیه دوم اجازه نمیده، دیانت اجازه نمیده که برخلاف این فقیه حرف بزنه. من این مصداق نخواهد داشت.
بله. و نکته سومی که حالا یک فقیهی اگر مسلط شد حکومت دینی و اسلامی برقرار کرد، وظیفه و متولی امر به معروف با مردم، با دولت، با ولی فقیه.
امر به معروف نه از منکر، وظیفه همه است.
بله.
هم وظیفه حاکمیت، وظیفه حکومت، وظیفه مردم هم هست. اون بالاخره با احرام های خاص خودش امر به معروف نه از منکر میکنه. منم که شهروند هستم با احرام های خاص خودمان و در چارچوب مسئولیت خودمان امر معروف میکنم.
بله. خیلی خوب. من با اجازه عزیزان اتاق فرمان یه پیامکی از آقا با اجازهشون بخونم. میگه که خدمتون سلام عرض کردن و بعد گفتن در ویدیوی از شبکه های وهابی دیدم که در روایتی تولد امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف رو از کتاب کمال الدین شیخ صدور نقد و نفی میکرد و اینکه در خود کتاب کمال الدین روایاتی که درباره ولادت امام زمان هست برخی راویانش مجهول هستند و با این وجود میشه به این روایات اطمینان داشت. این یه سواله. حالا سوال دومش این که آیا حضرت مهدی برادری به اسم موسی دارن؟ این رو علی آقا از مشهد مقدس 0933 و 5223 آخر شماره شما.
من این بحث ادله ولادت رو مطرح کردم. درست. در دو جلد کتابم چاپ شده، از مؤسسه ما هم میتونن تهیه کنن، مؤسسه ولایت صدیقه کبرا، و هم میتونن از مرکز تخصصی مهدوی تهیه کنن. دو جلده و الان رو سایت هم هست. شاید 50 درس من گفتم، یه سلسله درس های روایاتی که در ارتباط با ولادت امام زمان است خیلیه، یعنی قطع آور است. نمیگم مستفیزه، میگم قطع آور است. مگر برای فرض کنید ولادت یه فرزندی برای یکی از خلفا، مگه ما چند تا روایت داریم؟ همه میگن فرض کنید خلیفه دوم عاصم، یک فرزند به نام عاصم، فرزند داره به نام عبدالله. خب چند تا روایت در ولادتش هست؟ چند تا نص هست؟ یه تیک تاریخی فرض کنید نصف ساعت فرض کنید فلان تاریخ گفته است که خلیفه دوم فرزند داشته به نام عاصم. خب همه میپذیرن. اون وقت برای ولادت امام زمان نه نصف سطر تاریخ، ده ها روایت آمده. لذا مسئله قطعیه. حالا میفهمون شیخ صدوق نفی کرده، حالا شاید من جسارت نکنم در معاشرات متوجه نشده. شیخ صدوق اگر هم آورده باشد روایت رو در مقام نقده، در مقام رده، در بحث با زیدیه است، بحث با اونها میکنه، نه این که خود ایشون ولادت را رد کند. چطور در حالی که تو مقدمه شماد که اصلا این کتاب رو من به اشاره امام عصر من نوشتم و اصلا ولادت ایشون به دعای امام زمان بوده است، پس ایشون ظاهرا توجه نداشته است.
و دیگه اصلا تمام راه ها برای این که بگیم امام زمان جل الله تعالی فرج شریف بعدن به دنیا خواهند آمد بسته میشه.
هست دنیا. نه، سوال من اینه، میگم برای اثبات ولادت نه امام عصر، هر کس چی بالاخره دلائلی نیاز داریم؟ چه دلائلی مثبتات برای ولادت دیگران چیست؟ چه مثبتات اونجا هست که اینجا نیست؟ هر دلائلی، هر اهرم‌های، هر مثبتاتی که برای ولادت دیگران هست اینجا 10 برابرش هست، 100 برابر. چطور اونجا رو منکر نیست، اینجا رو منکر نیست؟
بهترین دلیل وقوعشه.
دیگه
سوال بعدیش این بود که بله از شبت که آیا حضرت مهدی برادری به اسم موسی دارن؟
این بحثه در قضیه علی بن مهزیار، این من در آخر جلد دوم،
در همون
جلد، جلد اوله.
بله، کتاب تا ظهور.
بله، تا ظهور در جلد دومش من همین بحث را مطرح کردم که بالاخره نه تو همین جلد اول، همین جلد اول. بله، در یه نقلش هست که حضرت برادر دارن به نام موسی و این شده منشأ بحث. لذا بعضی روایت ابن مهزیار رو رد میکنن، یکی از جهاتش همینه که یه برادری به نام موسی داشته است. اما نه، مرحوم جنات صاحب جنات الخلود، مرحوم مدرس خیابانی، ایشون میگه گفتن که یکی دو تا برادر و خواهر هم داشته است و این جزء اعتقادات ما نیست، نه اثباتش و نه نفیش. اگر روایت صحیح سند داشته باشه که میشه برادری داشته میپذیریم، روایت صحیح سند نداشته باشه نمیپذیریم. ولی جزء اعتقادات ما این نیست که باید معتقد باشیم که امام زمان برادری به نام موسی نداشته باشه. باید معتقد باشیم که امام زمان برادر به نام موسی داشته باشد. داشته باشد نشون برگشت به مسائل روایی و تاریخی است، مسائل اعتقادی نیست. اعتقادات ما بستگی به این نداره.
یه نکته‌ای رو چقدر تو مباحث طلبگی قشنگ میگن که این بحث ثمره عملی داره یا نداره. این همین جوره دیگه.
همین از بگم اعتقادی نیست.
اعتقادی نیست.
مثلا فرض کن بگی که امام زمان علیه السلام الان ازدواج کردن ازدواج نکردن. اگر دلیل پیدا کردیم خب میپذیریم، دلیل پیدا نکردیم نیم. اما این که باید معتقد باشیم امام زمان ازدواج کردن، باید معتقد باشیم ایشون ازدواج نکردن، باید که معتقد باشیم ایشون فرزند دارن یا فرزند، اینا جزء اعتقاداتی نیست که از ما خواستن.
خب انشالله که علی آقای عزیز از مشهد مقدس این سوالات رو کردی جوابتون رو گرفته باشید. این کتاب تا ظهور که معرفی کردم دو جلد هست، از خود حضرت استاد هست و مباحثش و این سوال شما هم باز در اونجا هم بهش پرداخته شده. تکرار این برنامه رو عزیزان میتونید 5:10 بامداد و 12:45 ظهر انشالله ببینید. ما یه 4-5 فرصت داریم این کلیپ اگر بشه یک کلیپ دیگه جا بتونیم ببینیم. اگر آماده است که ممنون میشیم.
از نظر هدایت مؤمنین و تفسیر دین ظاهرا الان شیعه به یک فرمولی رسیده که نیاز به امام زمان رو از بین میبره. یعنی که به هر حال بحث فعلی این است که با توجه به عقل و سنت علما میتونن اون نقشی رو که امام غایب قرار داشته باشه الان تونستن در 1200 سال گذشته برقرار کنن. این یه جور به نظر شما ما رو پیشا پیش به آخر زمان نمیبره، یعنی ما انگار که بعد از دوران مهدی الان داریم آرزوی زندگی میکنیم.
خیلی ممنون از عزیزان اتاق فرمان. جناب استاد چقدر بعضی از مسائل ضمن این که سهل و ساده به نظر میرسه تفننیست و تخصصیست و باید اظهار نظر کرد؟ این فکر میکنم از مباحثیست که
حضرت امام خمینی رحمت الله یه وقت میفهمودن که اینا اینقدر دارن در مسائل فقهی و اظهار نظر میکنن دادن فردا بر اولوتوبسقه حاشیه بنویسن بعد میخوام عرض کنم که ایشون میخواد بفهمد که یعنی از سخنگوی علمای شیعه شده و نظریه پرداز علمای شیعه شده، یعنی میخواد بگه که علمای شیعه میگن ما بی‌نیازیم از امام عصر، لذا الان ما در دوران آخر زمان زندگی میکنیم. اولا مسئله امامت و امام زمان ایشون محصولش کرد به شیعه، اشتباه میکنه. مسئله مهدویت از انحصار در انحصار شیعه نیست، همه مذاهب اسلامی بلکه ادیان آسمانی و غیر آسمانی نسبت به منجی نظر مثبت دارند. پس در انحصار شیعه نیست. اهل سنت هم نمیگن که ما بی نیاز هستیم از امام زمان. نه خیر، همشون میگن امام زمان خدا ایشون رو خواهد فرستاد. این نکته اول. نکته دوم، کدام یک از علمای شیعه خودشون رو بی نیاز دونستن از بالاخره حکومت مهدی علیه السلام؟ حتی اون علمایی که مفتولیت باشن، حکومت تشکیل داده باشن، مثل از امام یا مرحوم آقای شفتی یا دیگران، اونا در یه منطقه خاصی است، در یه بالاخره محدوده خاصی است، ولی حکومت امام زمان جهانیه. وقتی که ظهور میکنه که زمینه برای اینها نمیمونه، این قاطع حوائج الكذب والافتراء، زمینه برای اینها هیچ کس از اینها نمیمونه. تمام دنیا تحت یک حاکمیت، تحت یک پرچم، تحت حکومت یک رهبر، از اونم مهدی آل محمد. هیچ یک از فقهای شیعه، علمای شیعه نگفته است که ما با تشکیل حکومت بالاخره در یک نقطه از جهان از امام عصر
بله
بی نیاز میشیم. اینو از خود ایشون باید جوابگوی حرفش باشد. اما اینکه آخر الزمان، چون میدونه معنی آخر الزمان چیه، من بهش آدرس میدم مراجعه بکنم. این بالاخره دولت المعارف ما دو تا معنا دارد برای آخر زمان. معنای اول دوران پیامبر اکرم تا قیامت میگم. معنای دوم دوران قیام امام زمان علیه السلام تا قیام قیامت. حالا ایشون منظورشون چیه؟ کدام منظورشونه؟ منظورشون اولیست یا دومیست؟ هر کدام که منظور باشد، هیچ یک از فقهای ما، حتی اون فقیهی که مبسوط الید است، به ولایت مطلقه را برای فقیه قائل است، حتی اون بزرگوار نفرموده است که ما از حکومت حضرت مهدی بی‌نیاز هستیم، چون حکومتشو در عرض نمیدونه، حکومتش در طول حکومت امام زمان. میگه من نائب امام هستم، نمیگه من خود امام هستم. پس برداشتشون اصلا سوالشون غلط انداز بود.
بله استاد، حالا با توجه به اینکه وقتمون الان تمام شد، ولی عزیزان دست اندرکار اینقدر بزرگوارن که به من اجازه دادن یه سوالی خدمتون بپرسم، و اون اینکه عزیزی پرسیدن آیا در دوران غیبت مسئله تقیه و حکم به جهاد دادن با هم تعارض دارن یا نه.
اینا اشکال به کیه؟ به من یا به کسی که
نه
فتوای به مثلا مرحوم آقای خویی رحمه الله می فرماید که اگر شرایط زمینه عده و عده اسلحه اموال همه چیز فراهم شد و صاحب نظران تأیید کردند که شکستی در بین نیست، شکست نخواهد خورد، واجب است جهاد، خب اون بزرگوار دیگه تغییر لازم نمیدونه.
بله
که نشرایت. ولی اگر نه، مثل الان فرض کنید که در بعضی از بلاد اسلامی شیعه ها در تحت فشار هستن، اونا نه، تقیه برایشون واجب است. این دیگه بستگی به شرایط،
موقعیت ها
و نظر مراجع مؤسسه.
بسیار خیلی بزرگواری فرمودید. ایزان استاد فرمان، اگر نکته نیست ما بحث رو به پایان ببریم. از آن دعای بفرمایید.
بله البته ما میدونیم در آستانه سال روز ولادت حضرت زهرا هستیم.
سلام الله.
من پیشاپیش تبریک میگم به همه. خب دعا کنیم برای آقامون، ولی نعمتمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
انشاءالله
که موفق و معید باشید.
ممنونیم جناب استاد از وقت طلایی خودتون که در اختیار برنامه قرار میدید و بهره‌مند میشیم از جمله این برنامه که فیض بردیم. عزیزان بزرگوار، میتونید برنامه خودتون رو در 5-10 دقیقه بامداد صبح و 12:45 دقیقه ظهر، اگر کسی جا مونده میخواد به هر حال برنامه رو مجدد ببینه، این برنامه رو تکرارش رو پخش میکنن و ببینید. با دعای خیرتون انشالله باز هم خدمتون برسیم. میهمان بله، این یه نکته ایست که تذکر دادن، خیلی مهم هست. بینندگانی و بزرگوارانی بودن که تماس گرفتن، منتها دیگه اختزایی نبود از جهت وقت و فرصت و اینها و یک مقدار نشد، یعنی خدمتشون باشیم و مدیونی عزیزان شدیم، به کمال و کرم و بزرگواری خودشون ببخشن. انشالله که در برنامه های دیگه این امر میسور باشه و بشه که از سوالاتشون بهرمند بشیم، استفاده بکنیم و نکاتشون رو مطرح بکنن. انشالله با دعای خیرتون باز هم خدمتون برسیم. تا برنامه دیگر که خدمتگزارتون خواهیم بود، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته، توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح.